و این چند قصه عبارت از ایناست. یکی مبعث رسول خدا حضرت محمد مصطفی شما از زمان رسالت حضرت آدم بعد بیایید، انبیای اولوالعزم، اوصیای اونها، پیامبران الهی در طول تاریخ، همه اونها سلسله وار و زنجیره وار بشارت به پیامبری پیامبر خاتم و بعثت پیامبر خاتم میدادند. این یک. دو، ظهور حضرت ولی از ارواح نافده و قیام و انقلاب بزرگ جهانی آخرین وصی پیامبر خدا در آخر الزمان، این هم در کتابهای پیشین مطرح بوده، انبیاء گذشته به آن مژده می دادند و میثاق هم از انبیاء گرفته شده بوده است که هم به بعثت پیامبر خدا هم به نهضت بزرگ جهانی حضرت ولی از ارواح نافده مژده بدن، بشارت بدن. این دو. یک قصه دیگری هم هست که در همین تراز بوده و جزء داستانهایی است که در طول تاریخ مطرح بوده، از همون ابتدای خلقت حضرت آدم مورد توجه بود. این قصه سوم هم داستان جانسوز کربلا و عاشورای حسینی است. حداقل در میان قصه ها و داستان های مهم تاریخ اسلام این سه قصه مورد توجه انبیای قبل بوده، هم بعثت پیامبر خدا و هم نهضت حضرت ولی از ارواح نافده و هم قیام عاشورا و کربلای حسینی. این یک نکته درباره عاشورا هست. اگر ما به این نکته توجه بکنیم خواهیم فهمید که داستان عاشورا و قصه جانسوز کربلا یک قطعه معمولی در تاریخ توحید و نبوت و رسالت و ولایت و امامت نیست. این یک قطعه درخشانه، این یک برهه بسیار ممتازه، این یک فصل برجسته در تاریخ توحید و نبوت و امامت و ولایته. عاشورا را باید اینجور فهمید. عاشورا یک داستان عادی نبود. همانند این قصه در تاریخ اسلام هم وجود ندارد. یک ویژگی هایی، خصوصیت هایی در این قصه تعبیه شده بود، جاسازی شده که بر اساس این مهندسی الهی بود، ولذا عاشورا معماریش معماری خدایی است. مهندسی اون مهندسی ماورای این عالمه و فصل عاشورا یک فصل قطور، درخشان و زرین در کتاب توحید و رسالت و نبوت و ولایت و امامته. به این دلیله که قطعه عاشورا یه فصل کوچک و عاریتی و کم حجم در تاریخ نیست و همه انبیای الهی به این داستان توجه داشتند. این که ما امروز میبینیم این پرچم پر افتخار در ایران و جهان در اهتزاز هست و میلیون ها عاشق پای این پرچم سینه میزنند و سینه چاک میکنند و اونجور ابراز ادب و ارادت میکنند، دلیل آن این است که این قصه یک معماری ماورای طبیعی داره. این داستان در عمق تاریخ توحید و رسالت و امامت نفوذ و ریشه داره. این قصه بزرگ کربلا و عاشورای حسینی است. این یک مطلب بسیار مهم در عاشورا. مطلب دوم در باب عاشورا این است که سپاهی که در عاشورا در کنار سالار شهیدان جمع شدند، علی رغم این که از لحاظ کمیت و عدد قلیل بودند، کم بودند، اما کیفیت این سپاه، عمق دانش و معرفت و اخلاص و بینش این لشکر الهی چنان است که فراتر از هزاران سپاه و لشکر حق در تاریخ. این لشکر و سپاه عاشورایی ولو از لحاظ عدد و کمیت چیز ناچیزی است. عدد اصحاب بین 70-72 نفر تا 100 و چند نفر تخمین زده شده، در تاریخ گفته شده. این عدد چیزی نیست مقابل 30 تا 120 هزار جمعیت تا 180 هزار جمعیت. اما عمقی داره این سپاه و لشکر که برابرین میکنه نه تنها با سپاه دشمن، بلکه این برابری میکنه با همه سپاه حق در طول تاریخ. این عظمت این سپاه و این لشکر به ظاهر کوچک اما در باطن به عظمت تاریخ بزرگ این لشکر. عظمت این لشکر در کیفیت اون هست، در عظمت روحی و معرفتی این جمعی است که پیرامون این شمع عالم بشریت و سالار شهیدان اجتماع کرده اند. این هم دو. پس اولا عاشورا ریشه در تاریخ نبوت و رسالت و امامت و ولایت دارد و یک قطعه زرین در امتداد تاریخ توحید هست و به این دلیل این قطعه در انبیاء گذشته هم و کتب پیشین هم مورد توجه بوده و همه به اون آگاهی می دادند، مثل قصه بعثت و نهضت حضرت ولی عصر. اینجور قطعه ایست. این اولا. ثانیا این سپاه به ظاهر کم و کوچک و اندک عمقی دارد که به عظمت تاریخ می رسه و نه تنها بر سپاه مقابل خودشان برتری داشتند، بلکه بر سپاه‌های طول تاریخ حق هم اینها برتری داشتند. این چیزی نیست که این سپاه کوچک و اندک بر اون جمع فراوان غلبه پیدا میکنه، نه، ارزش این سپاه از ارزش همه سپاه حق در طول تاریخ بالاتر بوده. اینم دو. مطلب سوم در باب عاشورا این است که این سپاه کوچک، این لشکر اندک، در این حال از یک تنوعی برخورداره که خیلی الهام بخشه. تو این جمع حالا حدود 100 نفره و مثلا هم 100 نفرم بگید یه چیزی در همین حدودم از مجموعه زنان و فرزندان و اینها، کل این سپاه به 300 تا نمیرسه. خب این سپاه حدود 300 تا مجموعه اونهایی که در این لشکرند هم به لحاظ کیفیت اونقدر بزرگند و از لحاظ دیگر اینا خیلی متنوعن. تو این نقشه و معماری الهی و ملکوتی تو این سپاه همه تیپ حضور دارن تا نشان بده به تاریخ که همه آدم ها علی رغم تفاوت هایی که دارن در قبال حق و ارزش های الهی دارای مسئولیتن. تو این سپاه از لحاظ سنی بگیرید، شما طفل شیرخوار دارید، طبق بعضی نقل ها طفل نوزاد دارید، طبق بعضی از نقل های تاریخی نوزادی در کربلا متولد شده و در همون نوزادی به شهادت رسیده. خب قصه علی اصغر و عبدالله رضیع هم که داستان مشهور خودش را داره، از نوزاد بگیرید بیایید تا پیرمرد بالای 80 ساله، سنین مختلف در کربلا جمعند. این تنوع سنی پیامش اینه که رسالت الهی، سربازی دین، استواری در راه خدا، ایثار و جانفشانی در راه خدا اختصاص به یک سن معین نداره. همه طیف‌های سنی در صحنه عاشورا حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. از لحاظ سنی این تنوع وجود داره. البته در میان این طیف سنی نقش نسل جوان یک نقش برجسته است. شما در قبیله بنی هاشم 17 تا عمدتاً جوانان بنی هاشمن. این 17 تا 6 تا فرزند امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند، 3 تا فرزند امام حسن علیه السلام هستند، 2 تا فرزندان امام حسین سلام الله علیه هستند، 3 نفر فرزندان عقیلند، 2 تا فرزندان عبدالله جعفر هستند و یکی هم نوه حضرت عقیله. از بنی هاشم شما این 17 تا ماه تابان و ستاره درخشان در صحنه کربلا نقش آفرینی کردند. جوانهای رعنا، جوانهای رشید، جوانهای شجاع از قبیله بنی هاشم که 6 تا از فرزندان امیرالمؤمنین، 3 تا امام حسن، 2 تا امام حسین و از بزرگان بنی هاشم، اینا در کنار امام حسین اینجور عاشقی میکنند، پروانوار میچرخند و در میدان اون صحنه ها را میآفرینند. در غیر بنی هاشم ما جوانان بزرگ و فعال داریم. اینم طیف سنی عاشوراست، از شیرخوار تا 80 ساله. اما در این طیف سنی نسل جوان خیلی میدرخشه، مخصوصا جوانان بنی هاشم با اون عظمت و شکوهی که در عاشورا داشتند. از لحاظ قبیله ای هم قبائل گوناگون تو همین جمعیت اندک هستند. در صدر قبائل برجسته از قبیله بنی هاشم هستند، اما از قبائل دیگر هم ما در این سپاه میبینیم حضور داره. یعنی جبهه حق و باطل نه سن و سال میشناسد، نه قبیله و خاندان میشناسد. و از سوی دیگر در این سپاه بزرگ و به ظاهر اندک، در این سپاه میبینیم از نژادهای مختلف هم هستن، نژادهای آسیایی، نژاد آفریقایی و بنابر بعضی احتمالات از نژادهای دیگه. تنوع نژادی هم در اینجا مشهود و ملموسه. از نگاه چهارم، عاشورا صحنه اجتماع زنان و مردان و تنوع جنسیتی برای دفاع از حقه. اینم نقشه الهی بود. در این سپاه بزرگ زن و مرد حضور دارند، دختران و پسران نقش آفرینند، همه برای خدا و حق جمع شده اند تا در کنار سالار شهیدان جانفشانی بکنند و ایثار و فداکاری بکنند. حالا زنهای حاضر در صحنه و نقش آفرین در کربلا از 20 تا 30 و چند تا نامشون در تاریخ آمده، حدود 20 تا نام زنان در تاریخ آمده و قریب 30 تا به یه شکلی بهش اشاره شده، شاید هم بیشتر هم بودن. اما 20 تا هم ما غیر از اون 20 تا 30 40 تا جوان نقش آفرین، 20 تا خانم در صحنه عاشورا حضور پیدا کردن. اینم میگه که دفاع از حق شکلش متفاوته، اما اختصاص به کوچک و بزرگ نداره، اختصاص به این محله و اون محله نداره، اختصاص به این خاندان و اون خاندان ندارد، اختصاص به زن یا مرد، دختر یا پسر نداره. همه آمدند، کمند، اما جنس جوری امام حسین در پیشگاه خدا جمع کرده و حاضر کرده. رنگارنگ از طبقات مختلف برای جانفشانی در راه خدا حضور پیدا کردند. این عاشورای باقی در تاریخه. حالا چه زنانی؟ یکی زینبه که اون همه شهید داده. این 17 تا شهید اینا یا برادران زینبند، یا برادرزادگان زینبند، یا فرزندان زینبند، عموزادگان زینبند، 17 تا و خود امام حسین 18 تا لااقل زینب کبرا شهید داده، اما مثل کوه استوار ایستاده. ام کلثوم، فاطمه صغرا، زنانی که از غیر بنی هاشم بودند و چه نقش مهمی ایفا کردند، زنی که شوهرش در آستانه سقوطه ولی نمیگذاره شوهرش سقوط بکنه، همسر و فرزند خودش را همراه میکنه میاره در صحنه عاشورا. بعد هم این زنان قهرمانی که در کوفه و شام و منزل به منزل پیام عاشورا را منعکس و منتشر کردند. اینم مطلب سوم، عاشورای جامع. تو این سپاه سوابق مختلف هم دارند، سوابق گوناگون. یکی سابقه خیلی خوشایند نداره، یکی سابقه خیلی خوب داره، ولی در لحظه آزمون و امتحان و در یک فتنه بزرگی که پیش آمد، این آدم‌های ذات دارای ذات پاک با سوابق گوناگون در لحظه آزمایش گرد حجت خدا و ولی زمان جمع شدند. اینم جنس جور و طیف‌های گوناگونی که در عاشورا بودن. یه نکته بسیار مهمه، سنین مختلف، جنسیت‌های مختلف، قبیله‌های مختلف، از شهرهای گوناگون، زن و مرد، کوچک و بزرگ، با سوابق مختلف، همه در لحظه امتحان سرفراز اومدن بیرون. این عاشورای سالار شهیدان. اینم مطلب سوم، و در اینجا نقش زن و جوان میبینیم چقدر برجسته و ممتاز بود. و مطلب چهارم هم ریزش و رویش عاشوراست. تو این سپاه ریزش های عجیب و رویش های شگفت انگیز، صدها نفر و شاید هزاران نفر که داعیه داشتند، اینا در طول راه ریزش کردند. بعضی هم اونقدر بد ریزش کردند که به سپاه مقابل حق منتقل شدند، نقل مکان دادند. و از اون طرف هم رویش های زیبایی مثل هور و کسانی که سوابق خیلی هم خوبی نداشتند، اینا اومدن در این صحنه نقش آفرینی کردند. و نکته پنجم، هویت سیاسی عاشوراست. این همون چیزی است که امروز در معرض خطر قرار گرفته. عاشورا سیاسی است، به دو معنا هم سیاسی است. یکی اینکه عاشورا در عصر خود یک واقعه سیاسی بود، عاشورا یک کشتی حق و باطل بود، یک گلاویز شدن سپاه حق و جنود رحمان با سپاه شیطان بود. و در این گلاویزی ولو به ظاهر این سپاه اندک به زمین افتاد و شکست خورد، اما ذات سیاسی این سپاه بنی امیه را در کوتاه مدت منکوب کرد. در همون کوتاه مدت ها، به فاصله چند ماه، به فاصله کمتر از یکی دو سال، دودمان بنی امیه که اگر ادامه پیدا می کرد انحراف های بزرگی در تاریخ پای ریزی می شد، به زمین افکند، پشتشو به زمین افکند. این کشتی حق و باطل بود. این سپاه در کوتاه مدت در یه صحنه سیاسی موفق شد. اما نکته مهم در این مطلب پنجم سیاسی بودن عاشورا این است که عاشورا برای همه اعصار و امصار بود. عاشورا طرحی سیاسی بود، هم برای کوتاه مدت، هم برای میان مدت، هم برای آینده بلند مدت تاریخ. عاشورا برای همه تاریخ بود و سیاسی برای همه تاریخ. این همون جفایی است که امروز آدم‌های ناآگاهی مرتکب می‌شوند و عاشورا را از درون مایه و هویت سیاسی جدا میکنن. میگه ما پول میدیم به هیئتتون برای اینکه شما عکس امام و شهدا نیارید، سخنی از مبارزه با ظلم اونجا نکنید. این یعنی خیانت به عاشورا. عاشورا یک فلسفه کلان راهبردی برای همه تاریخ داره. به این دلیله که کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، این یک واقعیت در ذات عاشورا. اینم مطلب پنجم. حالا در عاشورا صدها سخن و حرف و درس و مطلب میشه مطرح کرد. این پنج مطلب از مطالب کلیدی عاشوراست که باید مورد توجه قرار بگیره. و اما امروز روز شهادت امام سجاد و ایام حزن آل الله است، دو سه جمله ای هم ذکر مصیبتی داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب از صحنه های بسیار جانسوز کربلا و سفر اسارت خاندان پیامبر همین روز دوازدهمه. بنابر نقل هایی مثل چنین روزی بود که قافله اسرا وارد کوفه شد. کوفه شد. کوفه چه جایی است؟ کوفه همان جایی است که پایه‌گذار آن علی ابن ابی طالب بود. سالها علی در اونجا حاکم و امیر مسلمین بود. خاندان پیامبر در اونجا عزت و آبرو و احترام داشتند. اما الان این قافله اسرا از خاندان بنی هاشم و آل علی امروزی وارد کوفه شدند. اسیرانی که بر شترها حمل می شوند. 40 شتر این بازماندگان قصه عاشورا را با خودش حمل می کنه. وارد کوفه می شن. مردم کوفه جمع شدند تا از این اسرا با استقبال بکنند. قصه های زیادی آمده. این بخش هم چیزیست که مرحوم علامه مجلسی در بهار آورده. میگه ما آمدیم دیدیم که همه قافله بر شترانی حدود 40 شتر داره اینها را حمل میکنه و امام زین العابدین هم در حالی که با حال نقاهت بود، حال سخت و دشواری داشت، بر شتری سوار بود. بعد امام زین العابدین اشعاری میخونه که ترجمه قسمت‌هایی از اون در این روز و در بازار کوفه این است. امام میفرماید ای امت نابکار، هرگز سرزمین شما سیراب نشود. ای امتی که حق پیامبر را درباره ما رعایت نکردید. مردم کوفه، اگر ما و شما در روز قیامت جمع شویم، شما چه جواب پیامبر خدا می دهی؟ مردم کوفه، شما ما را بر شتران برهنه سوار کردید و در هر کوی و برزن می چرخانید. مگر نمی دانید که دین ما، دین شما از ماست؟ بنی امیه، این چه نابکاری و ستمی است که با آگاه به منزلت ما هستید و این ظلم و ستم را بر ما روا می دارید. وای به حال شما، کف میزنید و شادی میکنید و ما را به اسیری میبرید. وای بر شما، مگر جد ما نبود که شما را هدایت کرد؟ ای عاشورا، ما را به غم نشاندی. خدا پرده شما بدکاران را خواهد درید، شما را رسوا خواهد کرد. میگه این محمل ها آمدن، عده‌ای می آمدن به اینها صدقه میدادند. ام کلثوم فرمود ما خاندان پیامبریم، صدقه بر ما حرام است. میگه در حالی که ام کلثوم در حال گفتگوی با مردم بود، ناگهان زنجیره سرهای به نیزه را وارد جمعیت کردند. چهره های نورانی، چهره هایی که مثل ماه تابان بود، وارد جمعیت شد. راوی میگه به خدا قسم من میدیدم که در پیشاپیش این سرهای به نیزه سری مثل ماه می درخشد، شبیه پیامبر خداست. باد موهای مبارک او را به این سمت و سو می برد. دقت کردم، دیدم این سر مبارک سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین هست. همین که زینب این سرهای مبارک را دید، سر را به محمل زد، با آهی سوزدار و پرسوز خطاب به سر سالار شهیدان عرض کرد: ای هلالی که به کمال نرسیدی، تو خسوف و غروب کردی. ای پاره دلم، فکر نمی کردم که اینجور برای ما مقدر شود. ای برادر، با فاطمه خرد سالت سخن بگو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اینترنتی نفوس و مسکن تمام میشه، بعد هم مرحله دوم شروع میشه. ما انتظار داریم در ساعات باقی مانده همه را ترغیب بکنید در همین مرحله اول در سرشماری نفوس و مسکن شرکت بکنن. این وظیفه است. انشاءالله همه را ترغیب بکنید در شهر ما، در استان ما، همه باید بیان در همین مرحله اول به اون حد 30-40% پیشبینی شده در مشارکت در بخش اینترنتی حضور پیدا بکنن. آمار و ارقام هم پایه همه برنامه ریزی هاست. هیچ کاری تو دنیا بدون عدد و رقم نمیشه. همین امروز ما تو خطبه اول راجع به عاشورا با آمار و ارقام سخن گفتیم. آمار و ارقام عاشورا اینقدر حرف میزنه با شما. تو همه برنامه های اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ما عدد و رقم میخواییم. متاسفانه عدد و رقم های ما گاهی هم نوسان داره و اشکالاتی داره. باید این رفع بشه و در این مرحله باید همه شرکت بکنیم. امیدواریم ما به روزی برسیم که شهرها و مناطق ما همه هوشمند باشه، نیاز به این سرشماری هم نداشته باشیم. این هم یک موضوع. موضوع بسیار مهمی که اینجا ما باید بهش اشاره بکنیم حوادثی است که این دیروز در ایام عاشورا در کشورهای مختلف در تعرض به عزاداران سالار شهیدان انجام شد. حتما مطلع هستید در نیجریه قهرمان و ولایی که مستکبرین عالم و آل سعود در حال بغضن نسبت به تلعلع انوار معارف الهی و خاندان پیامبر در اونجا پارسال اون جنایت ها را آفریدند. امسال هم ده ها نفر در چند شهر مهم نیجریه به خاک و خون کشیدند. این وهابی ها و نفوذی که اینها در بخش هایی از ارتش و دولت اونجا کردند. برای من نمایندگانمون در اونجا تصویرهایی رو فرستادن که بسیار واقعا دل آدم رو به لرزه در میاره. تصویرهای بسیار آزاردهندهی که از اونجا اومده در تعرض به عزاداران امام حسین. در افغانستان به شکل دیگر، در مالزی به شکل دیگر، در سوئد و بعضی کشورهای اروپایی به شکل دیگه. این نشانه چیه؟ نشان این است که مکتب اسلام و انقلاب اسلامی و ارزش‌های متعالی اهل بیت در عالم در حال پیشرفته که اینها حساس شدند. این دژخیمان، این خونخاران وابسته به قدرت‌های استکباری تحمل یک عزاداری سالم و آرام را ندارند. به جون عزاداری‌ها عزاداران می‌افتند و اینجور انتقام می‌گیرند. این نشانه پیشرفت کار شماست. پیشرفت مقاومت انقلاب اسلامی است. و نشانه خفت و خاری دشمن هاست که اینجوری میخوان از ملت‌های مسلمان و از جامعه ما انتقام بگیرند. این تروریسم مذهبی است که امروز نام مذهب داره به عنوان وهابیت و افراط‌گرایی وهابی، ولی روح آن اسرائیل و آمریکاست. در کنار این هم امروز کم و بیش فهمیدن که پشوانه این علت غریبه این تروریسم مذهبی آل سعود، علت بعیده و اصلیش هم امریکا و اسرائیله. این سلسله علل تروریسم کور و تکفیر و قتل عزاداران امام حسین و پیروان خاندان پیامبر هست. در کنار اینم همین آل سعود اینجا این جنایت رو میکنه. حالا دارن تو پرونده 11 سپتامبر به یه چیزایی میرسن که دستشون در میره، یا با نقشه‌ای دارن میگن بله آل سعود دنبال این و پشت اون بوده. اون مصوبه کنگره آمریکا را گذراندند که امیدواریم ظالمین به خودشون مشغول بشن انشاءالله. و در کنارش هم آل سعود همچنان در بحرین و یمن و سوریه و حلب داره جنایت میکنه. اون چه که ما در ایام عاشورای امام حسین باید عرض بکنیم این است که دنیا بداند ملت ایران، مقاومت اسلامی، جریان انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی به راه نورانی خود در انتشار معارف الهی در عالم ادامه میده، به راه خود در مقابله با زورگویان ادامه میده و با الهام از عاشورا فریاد همیشگی ملت ما این است: هیهات منت لله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و قرآن و عاشورا روشن بفرما، ما و ملتهای مسلمان را پیرو عاشورای حسینی قرار بده، شر دشمنان اسلام و مسلمین را به خودشون باز بگردان، شر امریکا و اسرائیل و آل سعود را به خودشون بازگردان. خدایا گامهای ما را در راه اسلام استوار بدار، گناهان ما را ببخش، توبه و انابه و دعا و سوگواری ما را قبول بفرما، به ما توفیق ادامه راه عاشورای حسینی و شهدای انقلاب و دفاع مقدس عنایت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، در گذشتگان از این جمع، شهدای این جمع، شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم و امام شهیدان را با اولیاء خودت محشور بفرما.